دوستان گرامی، بذارید بچی دیگه از این واکنش وسیعی که در میان بخصوص در تدارات تبریز رخ داد بنگریم، و اون هم بعضی از شعارهایی بود که در این تظاهرات واکنشی داده شد. از جمله شعاری که جلب توجه میکرد این بود که روس، فارس، ارمنی، دشمن آذری. شما آقای شارگونی وقتی چنین شعاری رو میشنوید در آن سوی قضیه، چه احساسی بهتون دست میده؟ آیا نگران نمیشید؟ و اساساً این مسئله بنیادی جامعه ایران، یعنی ستم ملی که نیروهای در دو سو تلاش میکنن این رو به سمت سوهای معینی سوق بدن، واکنش شما نسبت به این مسئله چی هست؟ سوال مشخص هم اینه که وقتی این شعار رو میشنوید چه احساسی دارید؟ احساس نگرانی نمیکنید نسبت به آینده ایران؟
بله، من فکر میکنم هر قدر مسئله برحق بودن اعتراض مردم در آذربایجان، در خوزستان، در بین برادران و خواهران عرب ما، در کردستان، در بلوچه، هر جا، هر جای ایران که ملیت‌های ایران اعتراض میکنن برحق است و نباید به اصلاح چون و چرا کرد در برحق بودن اعتراض اونها و در مبارزاتشون برای برابری حق شهروندیشون، برابری به اصلاح عمومی سیاسی و اقتصادی اجتماعیشون. همونقدر این بسیار بسیار تأسف آور و بسیار بسیار خطرناکه که یک عده‌ای راه بیفتند و شعارهایی بدن که در واقع خصومت و نفرت ملی و قومی رو در بین مردم به وجود بیاره. حقیقت اینه که هیچ کس سوسک نیست، هیچ کس سگ نیست. اون شعاری رو که بعضی ها، البته من فکر نمی کنم همه در تبریز داده باشن، ولی خب شعاری بوده که وقتی که جمعیت راه میفته عصبانی میشن و اینا، میشه حتی وسیع ترم بشه. ما انقلاب سال 57 رو دیده ایم که مردم با خواسته های برحق راه افتادن علیه یک استبداد، یک به اصطلاح دیکتاتوری خونریز، ولی یک دیکتاتوری خونریز دیگری رو به بار آوردن. این انقلاب رو، انقلاب سال 57 رو در حقانیتش نمیشه تردید کرد. به نظر من هر کس در حقانیتون تردید بکنه بایستی تازیانه رو توجیه بکنه. ولی در اینکه ما به مصیبتی گرفتار شدیم که از بعضی جهات بدتر از اون مصیبت اول بود، در اینم تردیدی نیست. اصل ماجرا اینه که اگر آذری ها، اگر عرب ها میخواهند و به نظر من باید برای حق ملی خودشون مبارزه بکنند، برای حق تعیین سرنوشتشون مبارزه بکنند، چرا بایستی این رو از طریق بیان نفرت، ایجاد نفرت به فارس ها یا به ملیت های دیگه بیان بکنند؟ من فکر میکنم که اینجاست که ما با شاید هم بعضی ها با نیات خیر، ولی مسلمن بعضی های دیگه با نیات خطرناک، با یک اندیشه کور خطرناک ناسیونالیستی به اصطلاح قومی کور که حتما به بیراه میکشونه همه رو، به حمام خون ما رو میرانه، بیان شعارهایی بدن در خصومت علیه ملیت‌های دیگه. اینکه در ایران ستم ملی وجود داره حقیقته، ولی اینکه آیا فارس‌ها اون رو تحمیل میکنن، این به نظر من محل بحث زیادیه. یعنی واقعیتی که وجود داره عبارت از اینه که فارس‌ها هم مثل ترک‌ها سرکوب میشن در کشور. اونها در حاکمیت نیستن. در کشوری که استبداد زده هستش، استبداد به اصلاح دینی یا غیر دینی حاکمه، همه ملیت ها در زندان هستند. البته یک عده رو تشویق می کنند به اصطلاح برای پراکندگی ایجاد کردن در بین ملیت های دیگه. بدترین چیز ممکنه وارد از اینه که از این مبارزه برحق و دموکراتیک آقای قرچلو گفتن که این خواسته ها خواسته های واقعا دموکراتیک، منم تردیدی ندارم که خواست ملیت های ستم دیده ایران در دفاع از هویت خودشون یک خواست دموکراتیکه، ولی اونجا که این خواست دموکراتیک میره از طریق ایجاد نفرت با ملیت‌های دیگه خودش رو بیان میکنه، همون میشه که علیه استبداد سلطنتی قیام میکنیم تا استبداد فقاهتی رو به بار بیاریم. من تردیدی ندارم که اگر با این نیت با این مسیری که رانده میشه مثلا آذربایجانی‌ها جلو برند، حتی همه مردم آذربایجان هم جلو برند، آخرش یک آذربایجانی درست میشه که علیوف درست کرده. آذربایجان علیوف زیاد مرغوب تر از به اصطلاح ایران خامنه‌ای نیست. اونجا هم همین کثافتکاری ها همین زورگویی ها هست. مهم نیست که مسئله ملی هست یا نه، البته در جایی که ملت خالص وجود داشته باشه، چون در هیچ جای دنیا ملت خالص وجود نداره، اقلیت های دیگر سرکوب میشن با همین عنوان های دیگه. با همین نفرت قومی اگه دامن زده بشه، تردا بغل گوش ما کردها و ترک ها به جان هم میفتن. در آذربایجان غربی که با کردستان هم مرزه و میدونید چه درگیری هایی هست و یه دی هم دامن میزنن، اگر همین طوری بشه شعاری که داده شد علیه ارمنی ها شعار کاملا بر حق ناحقیه. بایستی دقیقا اونهایی که برای حق دموکراتیک ملی مبارزه میکنن علیه این شعار موضع بگیرن، به اصطلاح خیلی شری. حتی همه آذربایجانی ها اگر به خاطر اینکه ظلم میشه در ایران بهشون علیه ارمنی ها شعار بدن، من با اون مخالفم. چرا بایستی علیه ارمنی ها؟ چرا باید دعوای ترک ارمنی راه انداخت؟ آیا ما ارمنی ها به ما آذربایجانی ها چیزی بدهکارند؟ اینکه آیا در ترکیه ارمنی ها را کشتن ما باید سکوت بکنیم یا طرف به اصطلاح ترکا را بگیریم؟ این چه منطقیه؟ این چه دموکراسیه؟ این چه به اصطلاح برابری، دفاع کردن از برابری و حق حاکمیت مردم هستش؟ من فکر میکنم که قاطع باید جلوی این چیزها وایستاد. در این تردیدی نیست که ما بایستی از حق ملی دفاع کنیم. اینو عمدن چندین بار تکرار میکنم تا اینکه روشن شده باشه که چه میگم، ولی قطعا و قطعا بایستی علیه نفرت ملی، علیه ناسیونالیزم قومی که بلاهت توده‌ای به وجود میاره، دشمنی رو دامن میزنه در حد وسیع مانند یک فاندمانتالیزم مذهبی، باید علیه اونم مبارزه بشه.
تشکر میکنم از آقای شالگونی و همین سوال رو از آقای قرچلو دارم که شما نظرتون راجع به گرایش‌های ناسیونالیسم قومی و اونایی که شعارهایی رو مطرح میکنن در جنبش‌های ملی برای رفع ستم ملی که نفرت و خصومت رو به دنبال میاره، نظرتون چیست؟
والا نظر من اینه که ببینید یه جنبش خودجوش توده‌ای و دموکراتیک در آذربایجان در گرفته. هر قشر و طبقه‌ای، هر جوانی، هر دانشجویی، هر اصنافی با خاص و به اصطلاح نیت خودش وارد این جنبش شده. این جنبش از طریق یک رهبری به اصطلاح حزبی یا تشکیلاتی منسجم رهبری نمیشه، به خاطر اینکه سکوت و سرکوب مرگباری که در ایران در عرض 27 سال حاکم بوده این اجازه رو نداده. ولی من فکر میکنم دوستان عزیز، این شعار اصلی و اساسی مردم آذربایجان در گفتن این که مرگ بر روس و فارس و ارمنی نیست، شعارهای اصلی این جنبش زنده باد آذربایجان هست. آنا دیلیم اولن دیل باشقا دیل دونن دیل، یعنی زبان من از زبان مادری من از بین نمیره و تبدیل به زبان دیگری نمیشه. هرای هرای من ترکم، آذربایجان بیدار است و فارس هم مهمان آن است. آذربایجان اوخته، فارس تا بیزد گناخته. این شعارهایی هست که من میتونم 50 تا شعار بشمارم. اگر یه به یه اقلیتی خیلی کوچک و جوان و احساساتی تو این جریان که به حق من الان بهش خواهم اومد این شعارها رو دادن که از طرف که بندم را قبول ندارم، این شعارها میتونه جنبش به حق ما رو اگر تبدیل به یه جریان اون بشه منحرف کنه و سبب زمین سازی به اصطلاح مشروع سرکوب آن بشه و تعیید ملیت های دیگر بشه، اونا قبول دارن. ولی این شعار اصلی این جنبش ها نیست. اونهایی که این جنبش را سازمان بهی میکنن تأکید میکنن حتی کسی که شیشه یک مغازه رو بشکنه از ما نیست، جنبش ما صلح‌آمیز مدنی و جنبش ما برای احقاق حقوق از دست رفته ماست. ده ها شعار از این قبیل هستش. اتفاقا این عوامل رژیم هستن که میخوان با آتش زدن بانک، با آتش زدن اینجا و اونجا به این جنبش رنگ خشونت بدن تا اینکه زمینه سرکوبونو فراهم بکنن. من برمیگردم به مسئله شعار زدن. بله، کسی که بگه دشمنان ما روس و فارس و ارمنی هستن نمیتونن در این جنبش جایی داشته باشن. ولی شما دوستانی که مخالف این شعار هستن، بهتری که 2 هفته 3 هفته قبل از این آغاز این اعتراضات دانشجویی که منجر به قیامه یک خوبات شد برگردن. آیا هیچ خبر دارن که در 24 آوریل در خیابان‌های تهران تحت حمایت و حفاظت نیروهای امنیتی، لباس شخصی ها و نیروهای انتظامی، ارمنی های دشناک های نجات پرست شعار مرگ در آذربایجان می دادن؟ این دوستان اینو شنیدن؟ آیا اطلاعیه‌ای در محکوم کردن اونها دادن؟ یا ساکت نشستن؟ آیا میدونن 3 روز قبل از اون در 21 آوریل مردم پارس‌آباد مغان که امروز 10,000 نفر آنها به خیابانها ریختن بر علیه اسامی دهاتی که در آن زندگی میکنن، این اسامی که نیروهای دولتی، ژاندارم‌ها، پاسداران ریختن، اسم به اصطلاح دهات رو، دهات ترکی رو اسمشون رو برداشتن، دهات ارمنی گذاشتن اسمشون. آیا شما میدونید که بهترین محاصر خیزترین زمین های دشت مغان که هزاران کارگر آذربایجانی در اون کار میکنه، بخشی از این زمین ها به مدت 25 سال به دولت ارمنستان، یعنی در واقع به حامی اصیون به روس ها اجاره داده شده؟ این شعار، این شعاری که یه عده قلیلی میگه در تظاهرات، این شعار برمیگرده به اون سیاست هایی که آذربایجانی رو از پشت خنجر میزنه، سعی میکنه ارمنی و آذربایجانی رو رو در روی هم قرار بده. این شعار یه شعار حاشیه‌ای هست و رهبران و سازماندهان این جنبش هرچی از دستشون برمیآید مانع این کار میشن. مطمئن گفتم این جنبش توده‌ایه، این یه اسیان میلیونی هست که قوانین خودشو داره. کسی نمیتونه مردم آذربایجانی که یک در این چیزا شرکت میکنن شستشو بده، بگه مثلا دستشون یه گل بده، مثلا چیز بکنیم برین این شعارها رو بدیم، نه اینطوری نیست. برای اینکه یک رهبر یک جدی منسجم اونطوری که ما از به اصطلاح سازماندهی میفهمیم نیستش واقعا. من امیدوارم که این عده‌ای که این شعارها رو میگن به ضرر و زیان و ضربه‌ای که این شعارها میتونه به جنبش ملی و به حق مردم آذربایجان وارد کنه به این آگاه بشن و کسانی که این شعارها رو میگن اونا رو ساکت کنن و یا اگر اصرار کردن تردشون بکنن. خیلی متشکرم.
با سپاس از آقای قره‌جلو. آقای اردشیر مهرداد، شما رابطه بین رفع ستم ملی و جنبش‌های ملی در ایران و گرایشات قومی و ناسیونالیستی در این جنبش‌ها را چگونه می‌بینید؟ تا چه اندازه این جنبش‌ها مستعد به این هستند که به خصومت‌های ملی و قومی تبدیل بشن؟ چقدر خطر این رو می‌بینید و چه عواملی می‌تونه این رو تشدید بکنه؟
اگر اجازه بدید من کوتاه به یکی دو نکته در رابطه با سوال قبلی شما اشاره کنم، بعد اون وقت اگر موافق بودید به این سوالم بپردازم. در رابطه با سوال قبلی شما، واقعیت اینه که گرایشاتی درون جنبش‌های اجتماعی، گرایشات مختلفی درون هر جنبش اجتماعی شکل میگیره و خود رو به صورت شعارهای متفاوت طرح میکنه. این هم به هیچ وجه تعجب‌آور نیست که در حرکت هایی که توی روزهای گذشته تو آذربایجان و دیگر نقاط ایران و حتی در تهران در اعتراض به این حرکتی که نشریه ایران انجام داده بود و انتشار این کاریکاتور در اعتراض به اون، خب شعارهای متفاوتی طرح شد که بیان کننده گرایشات متفاوت درون جنبش های اعتراضی علیه ستم ملی است. این کاملا قابل فهم هست، ولی نکته اصلی اینه که جنبش های امروز در حقیقت جامعه های فردا را می سازند، نظام های سیاسی اقتصادی اجتماعی فردا را می سازند و گرایشات درونیشون هر یک تمایل به شکلی و نوعی از یک جامعه فردا و به آینده در مقابل ما رو قرار میدند. اون حرکت هایی که اون شعار هایی که به نفرت قومی دامن میزنند و اساسا تحقیق قومی رو با تحقیق قومی پاسخ میدند، یعنی علاجش رو اونجا جستجو میکنند، تبعیض قومی رو علاجش رو در تبعیض قومی میبینند، نابرابری قومی رو در علاجش رو در نابرابری قومی میبینند و اصولا در تحلیل نهایی راه حل مسئله را در این شعارها میشه دید. راه حل مسئله رو نه در همبستگی مبارزاتی برای یک آینده انسانی تر، روشنی تر و آزادتر و دموکراتیک تر برای همه ملیت ها، بلکه در جدایی اونها و در تقابل اونها جستجو میکنن. این گرایشات هم وجود داره و این گرایشات طبعا در این حال که قابل توجیه هست، همینطوری که دوست عزیز ما قبلا اشاره کرد، قابل توجیه هست، قابل فهم هست، قابل توضیح هست، اما مطلقا قابل قبول و قابل دفاع نیست، به این جهت که آینده‌ای که میسازه، همینطور که شایدونی عزیز گفت، میتونه به مراتب حتی تاریک‌تر از امروز باشه اگر سمت حوادث رو در چارچوب موقعیت جهانی کنونی نگاه بکنیم، بسیار میتونه نگران کننده باشه. این نکته رو اشاره کردم که واقعیت اینه که بله، این شعارها داده شده، اینطور هست، هر به اصطلاح محدود و یا وسیع که خوشبختانه همینطور که گفته شد به نظر میرسه که دامنه وسیعی نداشته، اما ظرفیت بالایی دارند و اگر باشون مقابله جدی صورت نگیره، و مقابله هم که داریم میگیم به این معنا که در مقابلشون جایگزین های معقول و منطقی و راهگشا و رهایی بخش قرار داده نشه، میتونه بسیار دگران کننده باشه و خطرناک. یه حرکتی که امروز خیلی ضعیف هست، در یه آینده بسیار نزدیک خیلی قوی بشه. یک شعاری که امروز محجوره، فردا میتونه فراگیر بشه. زمینه هایی وجود داره و ما در یک به اسلام فضای محصور و بسته داخلی جامعه ایران هم حرکت نمی کنیم و مقابل ما هم فقط جمهوری اسلامی نیست و معادلات فقط در چند بازی کن خلاصه نمیشه. ما کافیست که سرمون رو از دیواره های و پنجره خانه خودمون به بیرون ببریم، میبینیم که در چه جهانی زندگی میکنیم و چه نیروها و عواملی وجود دارن که میخوان استفاده بکنن. این فقط جمهوری اسلامی نیست که ممکنه تشویق بکنه به این که نهایتا خشونتی صورت بگیره که توجیهی برای سرکوب باشه، بلکه اونهایی که میخوان بر منطقه مسلط بشن، امپریالیسم آمریکا و همکاران دیگرشون، هم روی مسئله ملی سرمایه گذاری کردند. این یک امر اسرارآمیز و پوشیده نیست. اونها به عنوان یکی از راهکارهای بسیار اصلی خودشون بر به اصطلاح حرکت در کانال تنش‌های قومی طراحی میکنن و برنامه ریزی برن میکنن. بنابراین این نوع شعارها که این بیان کننده نوع معینی از گرایش درون جنبش عمومی و ملی در ایران هست، اینها میتونن در یک وضعیت های بعدی بسیار نیرومند بشن و بر دوستان و مبارزانی که برای دموکراسی و برای آینده انسانی تر و بهتری برای همه مردم ایران مبارزه می کنند، بر اونها عام از فارس، ترک، بلوچ، ترکمن و عرب، بر همه اونهاست که این واقعیت رو به اصطلاح و این خطر رو و تهدید رو درک بکنند و مقابلش بایستند. اما در رابطه با جنبش قومی، به نظر من جنبش های ملی و قومی یک سرنوشت قطعی و محتومی ندارن. اشاره کردن گرایشات متفاوتی میتونه درانشون باشه. جنبش های ملی هست که رهایی ملی یعنی رهایی سیاسی رو با رهایی اجتماعی گره میزنه، موزر رو از محدوده فرهنگی عبور میده و ریشه های ساختاریش رو زیر زرد میبره. اون جنبش ها جنبش هایی هستند که نه خود را تنها رها می کنند، بلکه عرب را هم رها می کنند، ترکمن را هم رها می کنند. اون جنبشی که دست به ریشه می بره و همه جانبه نگاه می کنه، خب یک جنبش ملی است، یک جنبش قومی می تونه این باشه. ما این جنبش ها رو کم نداشتیم. اون جنبش ها حتما و حتما علیه سلطه سرمایه جهانی، علیه بسیار جهانگستری سرمایه نیستند. ما الان در آمریکای لاتین شاهد جنبش های ملی و قومی هستیم، شاهد جنبش های بومی هستیم. اون جنبش ها سمت و سوی معینی دارن. در خاورمیانه شاهد جنبش های قومی و ملی هستیم که سمت و سوی دیگری دارند. ما تجربه یوگسلاوی در مقابلمون هست که رابطه این جنبش های قومی و ملی و مسئله تجزیه رو نشون میده، و در چیاپاس با جنبش رو با هستیم تو مکزیک که همه مکزیک رو میخواد دوباره بسازه. در بویبی با جنبش رو برو هستیم که سرخپوستان آمدن ایستادن آب را نه برای سرخپوست بلکه برای بولیویایی. در ونزوئلا شاهد جنبشی هستیم که نه برای ونزوئلایی، برای آمریکای لاتین ایستاده است. جنبش های ملی لزومن جنبش های تخدیل دیگر ملت ها نیستن. جنبش های ملی میتونن عناصر بسیار نیرومند و قوی انترنسیونیستی داشته باشند، میتونن فراقومی مبارزه کنن و میتونن افق های بزرگ در مقابل همه قرار بدن. رهایی قومی و رهایی ملی و رهایی نژادی و رهایی فرهنگی میتونه با رهایی اجتماعی، رهایی سیاسی، رهایی اقتصادی گره بخوره. و درست در این راستاست که دو ظرفیت میتونه جنبش ها بیابیم و من امروز هر دوی اینها درون جنبش های ملی و قومی ایران میبینم و فکر میکنم که همه اونهایی که برای نیروهای ترقی‌خواه، رادیکال، طرفداران سوسیالیسم، طرفداران طبقه کارگر، طرفداران مردم محروم، با قاطعیت باید از اون گرایشاتی دفاع بکنند که برای رهایی عمومی ایستادند و ستم ملی و قومی رو از ریشه میخوان بکنند. اگر طولانی شد عذر میخوام.
آقای اردشیر مرداد، شما از طرح‌های آمریکا صحبت کردید که آمریکایی ها هم طرح‌هایی دارن برای نفوذ و سمت و سو دادن در جهت‌های خاص در درون جنبش‌های ملی. چه برنامه‌ریزی‌های آمریکایی یاد دارن؟ میشه مشخص‌تر در این باره توضیحاتی بدید؟ ممنون.
کار در در چند ساعت کار صورت میگیره. در یک ساعت تا اونجا که من دنبال کردم پنتاگون عمل میکنه، مستقیما عمل میکنه تحت عنوان به اسم گردآوری اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات برای سازماندهی و به اسم تدارک اقدام نظامی بعدی دست به کار شده و به اسم در مناطق قومی و ملی ایران که اصولا در نوار غربی کشور هستند، از آذربایجان تا خوزستان ادامه داره، در اونجاها کار میکنند. نیروهایی که فرستادن از چیز هست اساسا از به اصطلاح تفنگداران دریایی، اون بخش اطلاعاتی تفنگداران دریایی و نیروهای ویژه هستند که بخشن با سواد فارسی دارن، بخشن هم از امکانات فرعی و محلی استفاده میکنن که گفته میشه ای بسا همکاری های بعضی سازمان های سیاسی و قومی باهاشون دارند. اینها هدفشون تماسگیری با رؤسای به اصطلاح اقوام و عشایر و قبایل، یک. دوم، نخبگان سیاسی و گروه ها و جریان ها برای همراه کردن و همسو کردن اونها به ظاهر برای این که شرایط رو زمانی که اقدام نظامی احیانا صورت دادن مناسب شده باشه اونجا شرایط اجتماعی و سیاسی. این یک ساعت از به اصطلاح حرکت به اقدام است که در اون مطلب بسیار مفصل سیمون هرش هم همه احتمالا دیدند، مقاله بسیار مفصلش تو نیویورکر که با استناد به این بخشش رو مستند کرده بود به صحبت‌هایی که از مشاور رسمی دولت بوش که روابط بسیار نزدیکی داره با پنتاگون از اون نقل کرده بود. یک گزارش هم در فاینانشال تایمز بود همزمان تقریبا انعکاس پیدا کرده بود که در اون گزارش هم به طور ویژه و خاصی به این مسئله پرداخته بود و توجه به اصطلاح استراتژیست های آمریکایی رو به آبسته گزینه قومی و ملی برای پیشبرد سیاست مداخله خودشون در ایران به اون اشاره داشت. منابع دیگه هم به این مسئله پرداختن. همه ما هم به خاطر داریم که لدین به اصطلاح مبتکر انقلاب دموکراتیک یک چرخش بزرگی هم داشت این اواخر، این معنا که انقلاب دموکراتیک مخملی رو عملا موفق نمی‌بینه و به نظر می‌رسه که راهکار به اصطلاح قومی رو، یعنی دامن زدن به معضل قومی رو برگزیده. خب اونها هم واقعیت‌های ایران رو میتونن ببینن، میبینن که تنش‌ها کجا انباشت شده، نارضایی‌ها کجا، ضعفیت‌ها کدوم، وضعیت روانی چی هست و چطور میشه اجازه نداد به اصطلاح بحران از سطح تنش‌های روانی و فرهنگی فراتر بره و عمیق بشه به نحوی که بتونن روی سوار بشن و طرح‌های بعدیشون رو جلو ببرن. در این رابطه صحبت زیادی میشه کرد. من فکر میکنم که شاید این موضوع بحث جداگانه‌ای باشه.